بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. با استعانة درگاه ایزد منان و با تضرع به دربار مولامون آقامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و با تقاضای علو و درجات برای شهدای این ایام اخیر که شهدای بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و مردم مظلومی که به دست اغتشاشگران کشته شدند، همچنین تقاضای علو و درجات برای شهدای مظلوم افغانستان، شهدای شیعه و جوانانی که پریروز حدود 50 نفر از اینها قطع شدند، تقاضای علو و درجات برای همه این کشته شدگان و شهدا بحث رو آغاز میکنیم. کلام در نوع دوم از انواع 5 گانه مکاسب محرمه و داد و ستدهای حرام بود. نوع دوم رو کالاهایی که برای غرض استفاده در حرام این کالاها مبادله می شود. شیخ انصاری این کالاهایی که هم منفعت حلال داره و هم منفعت حرام، ولی به غرض حرام مبادله می شود، 3 قسم براش تصویر کردن. قسم اول کالایی بود که هیئتش وضع شده در منفعت حرام، ولو منفعت حلال نادرم فرض میشه، ولی غالب منافعش اصلا وضع شده برای منفعت حرام، مثل نمادهای شرک، صلیب، نمادهای شیطان پرستی و امثال اینها. این یک قسم بود که مباحثش و احکامش رو بررسی کرد. قسم دوم این است که هم منفعت حلال فراوان داره، هم منفعت حرام. ولی فروخته میشه به غرض منفعت حرام، مثلا جاریه و کنیز منافع زیادی داره، حلال و حرام. فروخته میشه به غرض منفعت حرام، جاریه مغنیه فروخته میشه. این قسم سه تا مسئله داشت. مسئله اول این بود صفت حرام در معاوضه به عنوان شرط اخذ میشه. دعتک العنب بشرط ان تعمله خمرا، انگور رو میفروشم به شرطی ازش خمر درست کن. این قسم بود سال گذشته احکامش توضیح دادش. قسم دوم صفت حرام منفعت حرام قید باشه. دعتک الجاریه المغنیه با شرط فرق داشت. این رو هم ما در سال گذشته بحثاشو تمام کردیم. قسم مسئله سوم این قسم آغاز بحث ماست که بعد هم منتهی بشه به بیع سلاح که دوستان اعلام کردن بحث رو. مسئله سوم این است که شیعی داد و ستد میشه، هم منفعت حلال داره هم منفعت حرام. چاقو مثلا، غالب اشیا این چنینه، منفعت حلال داره ذبح گوسفند، منفعت حرام داره چاقو رو بخره در اغتشاش ازش استفاده کنه، مردم رو بکشه، مجروح کنه، این منفعت حرام میشه. اسلحه منفعت حلال داره، منفعت حرام داره. غالب اشیا درشون منفعت حلال و حرام تصور میشه. شیئی که منفعت حلال و حرام داره فروخته بشه، معاوضه بشه. حالا مطلق معاوضه، چه بیع چه اجاره، هر معاوضه باشه. منفعت حرام نشرط بشه در عقد و نه قید باشه، بلکه بایه فروشنده میداند که مشتری این جنس رو، این کالا رو برای منفعت حرام میخواد. اینجا حکم این داد و ستد چگونه است؟ خب بسیارم در بین مردم مبتلا به، میاد نوار کاست میخره، سی دی میخره، بایه میدانه میخواد استفاده حرام کنه از این نوار و از این سی دی. این معاوضه چجوره؟ شرع. چاقو میخره، میداند چاقو رو میخواد در دعوا به کار ببره، ماشین میخواد بخره، میدانه با این ماشین میخواد مواد مخدر جا به جا کنه، منزل میخواد اجاره کنه، میدونه میخواد تبدیلش کنه به سالن رقص، ازش استفاده حرام بکنه. مسئله محل بحث، آغاز بحث ما این مسئله است، کالایی رو که هم منفعت حلال هم منفعت حرام داره معاوضه میکنه. منفعت حرام نه قید میشه در عقد و نه شرط میشه، ولی فروشنده یا اجاره دهنده میداند که این کالا رو مشتری یا مستأجر میخواد در منفعت حرام به کار ببره. خیلی هم مبتلا به وضع این داد و ستد چگونه است؟ حکم تکلیفیش چیست؟ آیا این معاوضه تکلیفاً حرام است یا حرام نیست؟ حکم وضعیش چیست؟ آیا این معاوضه صحیح است یا باطله؟ این مسئله سوم که باید بحث بشه. در رابطه با این مسئله چند مطلب مورد بررسی قرار میگیره. مطلب اول، چند نکته رو عرض میکنیم برای تحریر محل نزاع. این نکات باید بهش توجه بشه. نکته اول، این مسئله که منفعت حرام نه قید است نه شرط است، دو تا حالت پیدا میکنه که حکم ممکنه مختلف بشه. حالت اول این است که معاوضه کننده کالا و بایع فقط علم داره که مشتری میخواد استفاده حرام از این جنس داشته باشه، فقط علم است، میدانه مشتری میخواد استفاده حرام این سیدی رو میخره تا استفاده حرام ازش داشته باشه. یک حالت. حالت دوم این است که خود فروشنده غیر از این که علم داره، قصد هم دارد که مشتری این کار حرام رو انجام بده. به عبارت اخرى، داعی بایه بر فروش این جنس داعی حرام است. اغتشاش شده، میگه من این اسلحه رو ببرم بفروشم به اینا که در اغتشاش ازش استفاده کنم. نه قید میکنه نه شرط، ولی داعیش اینه، انگیزش بر فروش این کالا منفعت حرام است. این دوتا حالت. یک نکته، گاهی فقط علم داره ولی داعی نداره، بلکه بدشم میاد، میگه این انگورا مونده کسی نمیخره، او هم برای شراب استفاده میکنه، علم داره ولی داعی نداره، از این کار بدش میاد، میگه چاره ای ندارم، انگورا رو بخره من خلاص شد، ولی گاهی داعی هم داره، قصد هم داره. این یک نکته. نکته دوم، تارتن بایع و فروشنده بایع منحصر است و مرتن منحصر نیست. این نکات رو بهش توجه کنید، بعد میرسیم در حکم تأثیر داره. مرحوم آقای تبریزی قدس الله روحه و زکیه قید انحصار رو در حکم دخالت میدن، بعد توضیح میدید. تارتن فروشنده یکیست، فقط اصله همین آقا میفروشه، ولی تارتن منحصر نیست. چند نفرن چاقو میفروشن، خب این نفروشه نفر بعدی میره چاقو میفروشه. پس نکته دوم، تارتن معاوضه کننده منحصر است. اینجوری تعبیر کنید، مقدمه حرام مقدمه منحصر است و مرتن مقدمه منحصره نیست. چند نفرن میتونن بفروشن هر کدوم این جنس رو به خریدار. اینم نکته دوم که توجه باشه، ممکنه در حکم فرق کن. نکته سوم، عقد و قراردادی که بر این کالا واقع میشه تارتن از جنس بیع است، یعنی تملیک العین است. چاقو رو میفروشه به طرف برای قصد حرام. مرتن اخرى این معاوضه از جنس تملیک العین نیست، از جنس تملیک المنفعه است، اجاره است و مثل اجاره. منزل رو اجاره میده برای این که در این منزل خمر درست بشه، شراب درست بشه، این تملیک المنفعه است. باز چرا این نکته رو میگیم؟ در اقوال بررسی میکنیم، برخی از فقها فرق میگذارن بین بیع و بین اجاره که حالا بعد عرض میکنیم، عبارتشونم میخونیم. میگن اگه بیع باشه یه جوره، اگه اجاره باشه شکل آخر. و اینم یک نکته که باید توجه بشه، نکته سوم. نکته چهارم این است که عینی که مورد معاوضه قرار میگیره برای منفعت حرام، حالا با علم یا قصد منفعت حرام، این جنس رو به جهت کیفیت استفادهش به سه قسم میشه تقسیم کرد. قسم اول، تارتن ماده است که معاوضه میشه تا استفاده بشه در نمادهای شرک. چوب رو میفروشه برای که ازش صلیب بسازه، سفری داشتیم ما خارج از کشور همین یک ماه قبل، دوستان میپرسیدن بچه سیدی بود، نجار بود، چوب از جایی می آورد و نجاری می کرد. می گفت میان چوب رو از من می خرن، من می دونم اینا ارباب کلیسایی هم، ولی چوب رو صلیب درست می کنن. حالا این معاوضه من، این بیع من درسته یا درست نیست؟ خیلی مبتلاقه. این یک قسم، یک صورت. اون کالا فروخته میشه برای این که در نماد شرک ازش استفاده بشه، صلیب ازش بسازه. صورت دوم، ماده فروخته میشه برای این که مشروبات ازش درست کنن. انگور رو از باغدار میخره، شرکت مشروب سازی، فروشنده میدونه این انگور رو میخواد برای درست کردن مشروب. نه، قسم دوم. قسم سوم این است که کالا معاوضه میشه به قصد سایر محرمات. چوب رو میخره برای که ازش عود درست کنه، آلت موسیقی درست کنه، بربط درست کنه، حالا مثلا ترومپت درست کنه، یا آلت موسیقی امروزی، یا سایر ملاحی دیگه، سایر لهوها. این سه قسم چرا؟ باز به روایات که میرسیم بین این سه قسم بعضی فرق گذاشتن، در بررسی اقوال روشن میشه. بعضی میگن فروش ماده برای نمادهای شرک حرام است و باطل است، چوب بفروشه برای که صلیب درست کنه. بعضی میگن هم فروش برای نمادهای شرک باطله و حرامه، هم فروش ماده برای مشروب ساختن باطله. ولی سایر ملاهی اشکال نداره. بعضی این تفسیر رو قائل میشه، بعضی نه، مطلقا میگن حرامه، بعضی مطلقا میگن جایزه. این چهار نکته رو در مطلب اول اشاره کردیم که روشن باشه بعدن اقوال با توجه به این چهار نکته متفاوت میشه. این مطلب اول. مطلب دوم، ذکر اقوال است در مسئله. اقوال رو اشاره کنیم تا بعد به بررسی اقوال و ادلهشون بپردازیم. چند قول در مسئله وجود داره. قول اول این است که معاوضه کالا در حالی که مشتری میخواد استفاده حرام از اون کالا داشته باشه، چه بایع علم داشته باشه چه علم نداشته باشه، چه قصد داشته باشه چه قصد نداشته باشه، معاوضه صحیح هست. تکلیفاً معاوضه حرام نیست، وضعاً هم معاوضه باطل نیست. میگن این جنس حلال داره میفروشی، اون چیکار داره که طرف میخواد چیکار کنه با این جنس؟ اصلا داعی هم داشته باشه طرف در حرام استفاده کنه، بازم اشکال نداره مطلقا. جائز تکلیفا صحیح وضعا. این نظریه رو برخی از فقها متقدم از برخی از کتاباشون استفاده میشه، ولو بعضی از آیان نظریه متضادم دارن که حالا میگیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه عبارتشون اینه: ولا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما او صلیبا او شيئا من الملاهی. هیچ بحثی نیست کسی چوب رو بفروشه به کسی که او صنم درست میکنه ازش، صلیب درست میکنه، او شیئا من الملاهی یا هر یک از آلات لهو رو میخواد درست کنه، اشکالی نداره. لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآله. حالا به ادله میرسیم، فعلا اشاره عبارت ایشون میفرمان چون وزر گناه بر کسیه که بعدی کار رو میکنه، این کسی که این واسطه رو فروخته این که گناهی نداره، که این که مشکلی نیست، پس اشکالی نداره. در متاجر نهایه مرحوم شیخ طوسی اشاره به یک مصداق دیگه میکنن: لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمر. نه، مثال دومشون هیچ اشکالی نداره چوب رو بفروشه به کسی که ازش آلات لهو درست میکنه، انگور رو بفروشه به کسی که ازش شراب درست میکنه، و یکون الاسم علی من یجعله کذلک، گناه بر او کسیه که بعد این انگور رو تبدیل به شراب میکنه. به این آقا چه ربطی داره؟ این عبارت شیخ طوسی. البته در ذیل میگن وجتناب و ذالک افضل، بهتر اینه که این کار نکنه، ولی معامله جائز تکلیفا صحیح وضعا. ابن ادریس در کتاب سرائر نظیر همین عبارت رو دارن: بیع الخشب لمن یجعله صنما او صلیبا او شیئا من الملاهی لا بأس به. این لا بأس هم یه وقتی گفتیم اطلاق داره، لا بأس تکلیفا ولا بأس وضعا، یعنی حکم تکلیفیش جوازه، حکم وضعیش هم صحته، اشکال نداره. بعد در ذیل می فرمان: ول اولا عندی تجنب ذالک. اولا در نزد من تجنبه، بهتر اینه که این کار نکنه، ولی اشکال نداره. مرحوم علامه هلی هم در بعضی کتبشون همین قول اول رو انتخاب میکنن که اشکال نه. از بین متأخرین مدرسه نجف مرحوم آی خویی همین قول اول رو انتخاب میکنن. ایشون میفرماین هم طبق قواعد عامه و هم بر طبق روایات فروش جنس و کالا به کسی که از اون کالا استفاده حرام می کند جایز است، تکلیفا و صحیح است وضعا. مطلقا چه معاوضه کننده عالم باشه چه جاهل باشه، چه قاصد باشه چه قاصد نباشه، معاوضه درست مطلق. چه بایع منحصر باشه چه منحصر نباشه، چه انگور بفروشه طرف دست داره شراب ازش بگیره و چه چوب بفروشه برای سایر ملاهی، کاست بفروشه برای استفاده حرام، سی دی بفروشه مشتری میخواد استفاده حرام داشته باشه. مطلقا معاوضه جایز و صحیح و هم طبق قواعد اولیه و هم بر طبق روایات. این قول اول. قول دوم این است که معاوضه این کالا اگر بایع و معاوضه کننده علم دارد که طرف مقابل میخواد استفاده حرام داشته باشه، این معاوضه تکلیفا حرام است. پس اگه معاوضه کننده علم داشت که طرف میخواد استفاده حرام داشته باشه، معاوضه تکلیفا حرام. حالا نسبت به حکم وضعیش خیلی از اینا قائل به صحت هم. میگن معامله درسته ولی کار حرامی انجام داده است. این نظریه از کلمات جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی در مبسوط استفاده میشه، برخلاف نهایشون که ظهور داشت در قول اول. عبارتشون در مبسوط اینه: و بیعه لمن یعلم انه یجعله خمرا حرام. بفروش انگور رو به کسی که میداند او میخواد از این انگور شراب بگیره، این حرام است. ولا یقتل البایع، بی باطل نیست، وضعاً درسته ولی تکلیفاً کار حرامی انجام داده است. مرحوم علامه در مختلف، باز ببینید علامه در بعضی از کتاباشون قول اول رو انتخاب کرده بود که اشکال نداره حرام نیست، ولی در کتاب مختلف الاقرب عندي اذا كان البايع يعلم ان المشتري عمله سنما او صليبا او شيئا من الملاهي حرم بيعه وان لم يشترط في العقد ذلك. كلمات شيخ در نهايه کلمات ابن ادریس رو در سرائر علامه میاره که میگن اشکال نداره جایز است، بعد علامه اشاره میکنه در کتاب مختلف، اقرب در نزد من این است اگه بایع میدانه که مشتری میخواد سنم یا صلیب یا شیئی از آلات لهو رو بسازه با این چوب با این ماده، حرام بیعو، بیعش حرام است. در زیلم استدلالی میکنن که بعد میاد لأنه اعانتون علی المنکر فیکون قبیحا، چون اعانه بر اسمم قبیح حرام، که الان بررسی میکنیم بعد ذکر میکنیم. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد هشتم صفحه 50 عبارتشون اینه: و بالجمله از ظاهر التحریم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا. بعضی اینکه اقوال رو نقل میکنن، روایات رو میارن، میفرمان بالجمله ظاهر تحریم است، این معاوضه حرامه، مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا. اگه میداند میخواد این مبیع رو تبدیل به شراب کنه، حرام است این کار رو بکنه. بل ظنهی به ذلک، بلکه علمم لازم نیست، قطع لازم نیست، اگه ظن به این مسئله هم داشته باشه، احتمال قوی بده که میخواد این انگور رو برای شراب میخواد، حرام بهش بفروشه. و کذا بیع الخشب و غیره لیعمل سنمن و کذا لیعمل آلات اللحوه. و اینم قول دوم خلاصش این شد: اگه بایع علم دارد که مشتری میخواد این کالا رو در حرام استفاده کنه، معاوضه و داد و ستد حداقل تکلیفا حرام است. سایر اقوال رو فردا اشاره میکنیم، بعد وارد بررسی اقوال بشیم. ولی الکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم.